5093 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ادله‌ای بود که دلالت داشت بر لزوم نبوت. چرا ما احتیاج داریم به پیامبر؟ دلیل اول دلیل حکمت بود. دلیل حکمت رو خدمت شما عرض کردیم. اشکالاتی بهش وارد شده بود، اشکالات رو جواب گفتیم. حالا میرسیم به دلیل دوم. دلیل دوم را دلیل دوم لزوم نبوت. چرا احتیاج به پیغمبر داریم؟ دلیل دوم اسمشو میگذاریم رسیدن به دریای بیکران معارف الهی. تقریب دلیل خدمت شما عرض میکنیم که انسان به مقتضای فطرت خودش در جستجوی آفریننده خودش و میخواد بداند که کیست که او رو به وجود آورده، اعضا و جوارحش رو بهش داده، قوا و استعدادهاش رو به او داده است و او چه کسی است که انسان رو بر سر خوان نعمت خودش نشانده است. چرا میخواد خدا رو بشناسد؟ تا وظیفه خودش رو نسبت به خدا انجام دهد. از طرفی خود انسان وجودش سراپا جهل است و خطا، حواست و هوس. پس میخواد خدا رو بشناسد اما خودش سراپا جهل و خطاست و هوا و هوس. با خدایی که خالق حس و محسوس، وهم و موهوم، عقل و معقول است و عظمت و جمال و کمالش لایتناهی است و منزه از تمام نقایص و قبایح است، نمیتواند که ارتباط پیدا کند برای دریافت معارف الهی. پس خدا هست، میخواد خدا و معارف الهی رو بشناسد اما چون وجودش جهل و خطا و هوس است نمیتواند که این ارتباط رو برقرار کند. برای رسیدن به دریای بیکران معارف الهی در نتیجه باید یه واسطه‌ای وجود داشته باشد که از یه طرف صورت انسانی داشته باشد که انسانها او را انسان ببینند، اما از طرف دیگر خطا، هوس، هوا، جهل در وجود او راه نداشته باشد. یعنی دارای عقلی باشد منزه از خطا، نفسی مقدس از هوا، تا بتواند با خالق ارتباط برقرار کند. از کجا میگیم باید منزه از خطا و از هوا باشد؟ به خاطر تناسب به خاطر قانون تناسب فاعل و قابل. این شخص که صورتی انسان نما دارد و سیرتی الهی دارد، این همون پیامبر است. خدا معارف را به او انتقال می دهد، چون او قدرت ارتباط با ذات الهی را دارد. معارف الهی به او انتقال پیدا می کند، معارف که به او انتقال پیدا کرد، او به مردم منتقل می کند. بنابراین او می شد واسطه انتقال معارف الهی به خلق خدا، و او انسان را از تعطیل عقل و از افراط در تشبیه خالق به خلق دور می کند و به صراط مستقیم که دین قیم است هدایت می کند، که فرمود سوره انعام آیه 153: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بنابراین انسان‌ها اگر بخواهند از دریای معارف بیکران الهی، دریای بیکران معارف الهی بهره ببرند، خودشون مستقیما نمیتوانند از ذات قدوسی چیزی رو بگیرند، احتیاج به یه واسطه داره. او واسطه که منزه از خطا و اشتباه است، ذات اله با او ارتباط برقرار کند، مطالب رو به او منتقل کند، و او چون چهره ای انسانی دارد و میتواند با انسانها در تماس باشد، این مطالب رو در اختیار انسانها بگذارد. بنابراین استفاده از معارف الهی مستلزم این است که شما انبیا رو داشته باشید، پیامبران رو داشته باشید، تا به وساطت اونها بتوانید از دریای بیکران معارف الهی بهره‌مند بشید. این دلیل دوم. همینجا دیگه تمامش میکنم. دلیل سوم، اسمشو میگذاریم تضمین اصلاح انسان به هدایت الهی. انسان دارای قدرت فکری فراوانی است، می تواند اسرار طبیعت رو کشف کند و به نفع خودش اونها رو استخدام کند. پس هم قدرت فکری فوق‌العاده ای رو انسان دارد و هم هوا دارد، هوس دارد، شهوت دارد، غضب دارد، و این قوا هم در او بسیار قوی است. و خاصیت طبیعت انسان ایناست: شهوت و غضب اجزاء لاینفک انسان. از طرف سوم، انسان به یک حدی راضی نمیشد. در هر مسیری قرار بگیرد، میخواد تا آخر مسیر رو برد، میخواد نفر اول باشد. یعنی نمیشد یه جایی بگه خب همینقدر برا من بسه دیگه، کفایتم. در واقع قناعت نمی کند به یه حدی. در نتیجه با اون قدرت فکریش اسرار طبیعت رو استخدام میکنه و چون دارای شهوت و غضب است، اون اسرار طبیعت را به استخدام میگیرد برای شهوت و غضب خودش، و لذا نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه فساد انسانها و فساد تمام موجودات و فساد زمین بلکه کرات دیگر. میشد اینی که قرآن میفرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. خیلی خوب، حالا که اینجور شد باید چی کار کنیم؟ باید انسان به یک اعتدال فکری برسد، یعنی به خاطری که مبتلای به این فساد خودش و محیط اجتماعش، بلکه تمام زمین، بلکه شما برید حتی کرات دیگه گرفتار این فساد نشد، میبایست یک تضمینی برای اصلاح او وجود داشته باشد و این تضمین تنها میشد هدایت الهی، که اگر هدایت الهی باشد، هدایت الهی موجب اعتدال فکری انسان میشد، اعتدال فکری او حاصل میشد به عقاید حقه، و اعتدال روحی او حاصل میشود به اخلاقی که در شریعت وارد شد و اعمال صالحه ای که باز در شریعت وارد شده و در فقه وارد شده است. اینا بشود هدایت الهی، مجموعه اینا، مجموعه اعتقادات و اخلاق و احکام بشود هدایت الهی، و این هدایت الهی موجب اصلاح انسان را به وجود بیارد و به او یک اعتدال ببخشد که دیگه به دنبال فساد و افساد نگردد. یعنی تنها راه تضمین اصلاح انسان، که اگر انسان اصلاح بشود، محیط زندگیش هم اصلاح میشد، کره زمین هم اصلاح میشد، حتی بقیه کرات هم اصلاح میشد، تضمین اصلاح انسان فقط به هدایت الهی است. هدایت الهی از کجا اخذ می شود؟ از پیامبران، چون فقط پیامبران هم که می توانند در تماس با خدا باشند. هدایت الهی هم از انبیا اخذ می شود. بنابراین ما احتیاج به انبیا داریم تا انسان و به تبع انسان محیط پیرامون او هم اصلاح بشود. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، نیاز اجتماع است به قانون. تقریرهای مختلفی برای این وجود دارد. یه تقریرش رو خدمت شما عرض میکنم. پس دلیل چهارم، ببینید، انسان یه موجودی است که در اجتماع زندگی میکنه. حالا شما میخوان بگید از رو غریزه اجتماعی است، یعنی جمله‌ای که معروف شده است که الانسان مدنیون به طب، یعنی از روی غریزه، یعنی مثلا مثل فرض کنید حیوانات دیگری که اجتماعی زندگی میکنن. ما حیواناتی داریم اجتماعی زندگی میکنن، زنبورها هستن، موریانه ها هستن، مورچه ها هستن و و بقیه حیواناتی که اجتماعی زندگی میکنن با خودشون گروهی، حتی پاره ای از چی؟ پاره ای از چارپایان. شما مثلا در آفریقا گله فیل دارید، فیلها به صورت گلهی حرکت میکنن و زندگی میکنن، گورخرها همینجور، بعض حیوانات دیگه همینجور، یعنی فرادا کسی زندگی نمیکنن. بله حیوانات درنده فرادا زندگی میکنن، گله نیستن، تکی یا نرش با مادهش فقط زندگی میکنن. پرندگان هم حتی شما میبینید کوچهای چه دارن؟ گروهی دارن، یعنی را میفتن همه با هم، مثلا در زمستان میرن به مناطق گرمسیر، در تابستان بر میگردن، گروهی حرکت میکنن. توجه میکنید؟ آیا اینی که انسان اجتماعی زندگی میکند، آیا انسان در اجتماعی بودنش از روی غریزه است؟ مثل حیواناتی هم که اجتماعی زندگی میکنن، یا نه انسان یه موجودی است منفعت طلب، همه چیز رو چرکه میندازن، محاسبه میکنن. انسانی که همواره به منفعت و مصلحت خودش توجه دارد، نگاه کرده میبیند اگر در اجتماع زندگی کند سریعتر به چه میرسد؟ به منافعش میرسد، به مصالحش میرسد. و بنابراین چون زندگی اجتماعی او را به سرعت بیشتری به مصالح و منافع خودش میرساند، به همین جهت بشر زندگی اجتماعی را اختیار کرد. پس این نکته اول. یعنی اگه شما نگویید که انسان الانسان و مدنیون به طبعا، اشکالی نداره، دنیا آخر نمیشه. ترجمه میکنید؟ آیه و روایتی ما نداریم که الانسان و مدنیون، یه جمله است که انسان حیات اجتماعی او این که در اجتماع زندگی کند غریزی است، معلوم نیست غریزی باشه، ولی میتواند بر اساس مصالحش باشه، منافعش باشه. مصالح و منافعش تو اجتماع زودتر تأمین میشه، بهتر بهش میرسه. و چون انسان موجودیست منفعت طلب و مصلحت اندیش، بنابراین برای خودش زندگی اجتماعی رو اختیار کرده است. حالا که زندگی اجتماعی رو اختیار کرد و انسان موجودیست منفعت طلب، پس تو اجتماع همیشه به دنبال چیه؟ نفع خودش، میخواد منافع خودش تأمین بشه. تمام، چون اصلا برای همین اجتماعی شد دیگه، روی عرض ما، بنابراین دنبال منفعتش، میخواد به منفعت خودش برسه. و چه بسا منفعت او با مصلحت اجتماع با هم چه دارن؟ با هم تنافی دارن. وقتی تنافی داشته باشد، انسان منفعت طلب چی را انتخاب میکنه؟ منفعت خودش را. با مصلحت اجتماع کاری؟ نه، میگه به من چه؟ لا دست مردم؟ بله، به من چه که من خودم را؟ بله، من باید منافعم تأمین بشه. و الف شاهد دارد دیگه، تمام گرانفروشی ها، تمام احتکار ها، تمام ظلم ها، تمام تجاوزات به حقوق دیگران، تمام مردم آزاری ها، هر چی که شما نگاه بکنید مال همین است دیگه. میگه منفعت من باید حاصل بشه، مصلحت اجتماع پایمال شد، جهنم پایمال بشه. درست شد؟ خب حالا که اینجور است، بشر احتیاج داره که یک نفر یه هدایت داشته باشه که اولا این هدایت به او بگوید که مصالح اجتماع چیست؟ اول مصلحت اجتماع رو معلوم کنه، چون ما از بس که منفعت طلبیم مصلحت اجتماع رو منفعت خودمون تقریر میکنیم. توجه میکنیم؟ بنابراین اگر کسی حتی بیاد بگه به نظر من مصلحت جامعه ما این است، ما نمیتونیم به حرف او اقرار کنیم، چه بسا او مصلحت رو دارد از دیدگاه منافع خودش میگه. اگر منافع او تأمین بشود مصلحت اجتماع میشد این. خیلی خوب، این مصلحتی که داره بیان میکند منافع خودش رو تأمین میکند. فرض بفرمایید شما اگر تحریم داشته باشید، خب از این طرف یه عده ای از باب تحریم نه یومن فیومن آنن فآنن کلوفتر میشن. درست شد؟ خیلی خوب، بنابراین اینایی که آنن فآنن دارن از تن تحریم منفعت میبرن تو اجتماع القا میکنن که نه تحریم چه اشکالی داره، باشدم مصلحت ما این است که هرچه تحریم باشد ما قوی تر میشیم، به خود کفایی میرسیم، به خود اتکایی میرسیم. او دارد از دیدگاه منافع خودش تو ذهن شما مصلحت اجتماع رو هم چی؟ به این نه جلوه میدهد. پس اول یه هدایت الهی باید باشد، این هدایت الهی مصلحت واقعی اجتماع رو روشن کنه، که مصلحت واقعی یعنی اون طرف همه یک کسی بگه نه ما تحریم نمیخوایم، فرض بفرمایید یه وقت اونم منافعی داره اون طرف. خیلی خوب، حالا منافع میتواند اقتصادی باشد، میتواند سیاسی باشد، همه قسمی و همه جوری میتونه. بنابراین مصلحت اجتماع چیست؟ مسئله اول، باید یک هدایتی الهی مصالح اجتماع رو معلوم کند. هدایت الهی که از رو منافع یک شخص یا یک گروه یا یک جناح خاص نباشه. دوم، حالا که مصلحت معلوم شد، میبایست قدرتی، قوه حاکمه ای باشد که اجتماع را وادار کند که همه به سمت چه حرکت کنند؟ به سمت اون مصالح حرکت کنند. توجه فرمودید؟ پس ما در اجتماع که داریم زندگی می کنیم هدایت الهی رو در دو جهت می خواهیم. اولا مصلحت اجتماع چیست؟ او کسی که انسان را آفریده است و تمام ابعاد وجودی انسان را می شناسد، او می تواند بگد مصلحت اجتماع شما چیست؟ درست شد؟ خب، بعد حالا مصلحت معلوم شد، مردم دنبالش نمیرن، میرن دنبال چی؟ منافع خودشون. با مصلحت کاری نداره، میگن تو مصلحت معلوم نیست منفعت ما باشه، این مصلحت اجتماع است. شاید مصلحت من فرد با مصلحت اجتماع با هم چه داشته باشه؟ معارضه داشته باشه، تقابل داشته باشه. خیلی خوب، مصلحت دزده این است که دزدیشو بکنه، منفعتش در دزدیشه، اما مصلحت اجتماع این است که دزد نباشد، امنیت برقرار باشد. توجه فرمودید؟ اما دزده این امنیت رو نمیخواد، دزده میخواد بتواند یه ها وضعی باشد که او بتواند دزدیشو بکنه. بنابراین اول مصلحت اجتماع رو کسی باید بیاد تعیین کند چیست. خب حالا مصلحتم که به طور قطع و یقین معلوم شد چیست، ببینید اینا باید خدا تعیین کنه، مردم نمیتونن، عقلهای مردم مشوب است به منفعت طلبی خودشون، ذهنی که آلوده است نمیتونه بگه مصلحت چیست. توجه میکنیم؟ چون آلوده به منافعش، چخ نمیتونه منفعتش رو رها کند، مصلحت اجتماع و منفعت اجتماع رو بگیرد. پس اونی که منفعت خودشه میگه همینم مصلحت چیه؟ اجتماع است. توجه کردیم؟ خب پس اول ما یه هدایت الهی میخوایم، این هدایت الهی مصلحت اجتماع رو تعیین کنه، بعد یه قدرت فائقه‌ای باشد که مردم در اثر ترس از اون قدرت فائقه به سمت این مصلحت اجتماعی چیکار کنن؟ حرکت کنن، برخلاف مصالح اجتماع کاری نکنن. او قدرت فائقه چیست؟ او قدرت فائقه که به انسانها هدایت الهی میداد ایمان. انسان وقتی ایمان پیدا کرد، تمام دنیا اقرار دارن که بالا سر هر یه نفر نمیشد یه پلیس گذاشت. تازه شما بالا سر هر یه نفری هم که یه پلیس بگذاری، آره کلا، تازه باید یکی بذارید خود پلیس خراب نباشه. الان پلیس ها تو آمریکا هم دارن آدم میکشن، بله، پلیس قاچاقچی، پلیس دزد، پلیس آدمکش. دیگه حالا قدر متیقنش اینه که تو آمریکا داریم، حالا جای دیگه شو کاری نداریم. خیلی خوب، هاکزا رشوه میگیرن. حالا یکی از دوستان میگفت ما فکر میکردیم فقط تو ایران رشوه میگیرن یا تو کشورهای جهان سوم. خب تو آلمان رفته بودیم پاسپورتمونو بدیم ویزامونو تمدید کنن، پاسپورتو دادیم دیدم انداخوند افسری که نشسته است ویزا رو تم انداخوند، اقامه رو تمدید میکن انداخوند. عشان یه $100 گذاشتیم را پاسپورت، این دفعه دادیم بیش. دیدیم نگاه کرد $100 رو انداخت زیر میز، یه مهر تمدید زد گفت خب. اگر بناس شما پلیس دون این جور باشد، توجه میکنیم؟ خب بنابراین دیگه قانون مراعات نمیشه، بالا سر هر یکی باید یه پلیس بگذاریم. خب شما میبینید در بعض مدارس دخترانه دوتا آجان میگذارن که کسی مزاحم دخترای مردم نشه. حالا اگه خود آجانه مزاحم شد چیکار کنیم؟ تازه بالا سر این آجان باید یه آجان دیگه بذاریم. و اما در دین به انسانها ایمان میدن، وقتی انسانها مؤمن شدن خودشون میشن یک پلیس چی؟ یه پلیس درستکار درونی. یعنی میگه این کار حرامه، من انجام نمیدم. هیچکی نیست، هیچکی نباشه، خدا که هست، حرام انجام نمیده، این کار واجبه، باید انجام بدهم. میگه حالا که کسی نیست، پس حالا انجام ندادم هم طور نیست. میگه نه، کسی نباشه، خدا که هست، پس باید. پس ببینید قدرت ایمان در واقع یه پلیسه، درست کار درونیست برای هر نفری که او رو میبرد به سمت مصالح و منافع. توجه میکنیم؟ ولی زا آدم هایی که متدینن ایمان داشته باشن، ببینید من متظاهرینشون رو نمیگم، اونایی که متظاهر به ایمانن، نه، صفحه اول نماز جماعت پشت سر من و شما وای میسه میگه الله اکبر، اما خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای اسد احمد زنجانی نقل کرده است که حالا دیگه اومد بیرون براتون بگم، نقل کرده ایشون که یه شب تو خونه خوابیده بودیم و دیدم سر صدا میاد، قم بلند شدم دیدم بله یه دزدیست، یه چاچپ بند کرده مثلا تو ایوون، داره میره همه اتاقها رو سرکشی میکنه، هر چیزی به درد مخور قیمتی هست میاد میذاره تو این چاچپ. چون گفته بود من تو تاریکی شب بیدار شدم، عکس العمل نشون نداد، دیدم بله همه یکی یکی اتاق خونای اون روزا دور تا دور خونه چه بود؟ اتاق بود دیگه، همه اتاقا رو داره میره سرکشی، چیزا رو پیدا میکنه میاد میذاره تو این چاچه. میگه من یه نگاهی کردم و رفتم ببینم دم در چیکار کرده، دیدم در خونه رو چهار تاق گذاشته که اینا که ورداش به دو از در خونه بره بیرون، در خونه و روزام درا بزرگ، دو تا در چهار تاق، یعنی دو تا در آواز گذاشته که بره بیرون. گفته بود خونه ما دالون داشت، این در خروجی یا ورودی منزل اینور بود، مقابلش یه در آبنبار داشتیم. روزا تو خانه ها قم آبنبار بود، یعنی آب می اومد داخل یه انباری های جمع می شد، تابستون از اون آب استفاده میکردن برای شربشون، برای شستشون. ایشون میگه من آروم در خونه رو بستم، در آبنبار رو چهار تاق باز کردم. آن نشستم کنار ببینم این چی کار میکنه. دیدم همه چیزها رو جمع کرد، بردنی های قیمتی رو گذاشت تو این چاچب و بله چاچب رو بست به کمرش و محکم به خودش گره زد و بدو رفت طرف در خانه. چون خونه رو درست بلد نبود دور رفت به طرف اون دری که وازه، در نتیجه به سرعت میرفت افتاد تو آبنبار، تو آبار رفت رو. از این طرف هم به خودش این چاچب رو بسته بود، سنگین بود، نمیتونست بیاد رو آب، میرفت زیر آب شروع کرد داد زد. خفه شده هم کمک ایشون گفت من خب آماده بودم، یه چوب دادم دستش، کشیدمش از آب بالا، آوردمش بالا، گفتم مرد حسابی تو یه یا علی میگی میخوای برداری همه رو بری، اما اینا رو چند سال جمع کرد. بعد میگه از اونجا آبانبار درش آوردم و گذاشتمش کنار، چاچبم ازش باز کردیم گذاشتیم کنار. میگفت حالا کی بود؟ میگفت اولین کسی که پشت سر ما تو نماز جماعت میگفت الله اکبر همون بود، اولین کسی که تکبیر میگفت. خیلی ما متظاهرین رو نمیگیم، اینایی که تظاهر میکنن نه، اما متدین واقعی، متدین واقعی ربا نمیخوره، متدین واقعی خودشو آلوده به گناه نمیکنه. او متدین واقعی، او در واقع به واسطه تقوایی که دارد یه پلیس درونی دارد که پلیس درست کاریست، به او میگه چیکار بکن چیکار نکن. بنابراین ما در اجتماع چون بشر باید اجتماعی زندگی کند یا حالا دارد اجتماعی زندگی میکند، بنا باشد این اجتماع بماند و به ترقی و تعالی و تکامل برسد، مصالح اجتماع باید روشن بشه. تشخیص مصالح اجتماعی خود بشر خطا میکند. خیلی ساده دیگه، تا یک سال پیش تو این مملکت میگفتن چی؟ میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، همون شعار زمان شاه رو تکرار میکرده. یک ساله که رو تابلوها و بیلبوردها براتون مینویسن از یه گل چی؟ بهار نمیشه، تا دو تا رو نشون میده، یه خانواده‌ای که یه بچه داره، خانواده افسردند و ناراحتند، غم و غصه دارن. یه خانواده هم نشون میده 7-8 تا بچه دارن، همشون دارن میخندن و بازی میکنند و شادند و نشاط دارن. حالا عکسش دارن میدن، ببینید مصلحت اجتماع را اگر بنا باشد خود انسان تشخیص بدهد اینجوری میشه. یه وقت میگه فرزند کمتر، یه وقت میگه نه 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 هی باید نسل بیاریم. حالا دیگه حتی توصیه میکنن اونایی هم که دیگه نمیتوانن برن عیال جدید بگیرن، فرزند پیدا کنن، برای اینکه فرزند آوری زیاد بشود. توجه میفرمایید؟ دیگه حتی توصیه به اینجا رسیده است. خب چجور شد یک ساله مطلب عوض شد؟ اگر شما میگفتید که پیغمبر تا چند سال پیش فرمودند که بله تناسلو تکاسرو فانی اباهیو بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط، میگفتن این حرفا رو نزدید، نمال او روزا بود. حالا دیگه این حرفا نیست، حالا باید نسل کم بشه. خدا رحمت کند اون آقایی رو که طلب مغفرت از این جهت دارم براش میکنم، عامش نکن. اون آقایی رو که همون وقت یه رساله ای نوشت، کمبود کاهش جمعیت ضربه مهلک بر پیکر اسلام و مسلمین. همون وقت این نوشت، این رساله رو 20 سال پیش. خیلی خوب، و این رساله یه چیزی تقریبا قاچاق بود و یونسکو به دولت شما جایزه داد که در تمام خاورمیانه توانسته از کنترل جمعیت، رشد جمعیت رو کنترل کند. یه وقت رشد جمعیت شما به کمتر از نمیدونم چند درصد رسید. خیلی خوب، و یونسکو جایزه داد به دولت شما. حالا یه ها آمدن میگن نه اشتباه، ما اشتباه کرد. از بیش از 10-15 سال پیش اشتباه شده تا حالا. از همون 10-15 سال پیش باید این تبلیغات برای قلت جمعیت برداشته میشد و میگفتیم که جمعیت اضافه بشه. و الان به طور قطع و یقین کارشناسا میگن اشتباه بوده است. خیلی خوب، اگر بناس ما خودمون با عقل و فکر و علم خودمون برسیم، قصه اینه. هر روز اشتباه میکنیم، نه فقط یک روز اشتباه کنیم، هر روز اشتباه میکنیم. بنابراین کی باید بیاد بگه مصلحت اجتماع چیست؟ او کسی که انسان را و همه قوای وجودی انسان را و مصالح و منافع انسان را میشناسد. خدا بیاد بگه مصلحت اجتماع شما چیه؟ اجتماع شما امنیت میخواد، اجتماع شما آرامش میخواد، اجتماع شما آسایش میخواد. توجه میفرمایید؟ باید بیاد مصالح رو تعیین کنه. این اولا مصالح رو که تعیین کرد، بعد بگه خیلی خوب همه باید به سمت این مصالح حرکت کنه. کسی حق ندارد منافع شخصی خودش رو ترجیح بدهد نسبت به این مصالح. اگر کسی منفعت شخصیش هم از بین میرد بره، مصلحت اجتماع باید اخذ بشود. توجه می‌فهمید؟ خب اینا را کی باید تعیین کند؟ این را شما احتیاج دارید به یک هدایت الهی. هدایت الهی بیاد اینا را برای شما تعیین کند. حالا به خاطری که مطلب برای شما روشن‌تر بشه، من فرمایش مرحوم استاد شهید آقای مطهری رو در کتاب نبوتشو صفحه 19 میخونم. این عبارت، ببینید این تقریر این استدلال رو ایشون چجور میکنن. پیغمبران برای این دو کار، دو تا کار، چی؟ یکی تشخیص مصالح اجتماع، دو عمل به این مصالح اجتماعی که عمل بشه. پیغمبران برای این دو کار آمدند. هم او را انسان را، هم او را به مصالح اجتماعی راهنمایی میکنند و همین که دومی شاید بالاتر است، او را موظف میکنند یک قدرتی بر وجودش مسلط میکنند به نام ایمان، که به حکم این قدرت آن مصالح اجتماعی را اجرا میکند. دنبال آنچه که مصلحت اجتماعی تشخیص میدهد، حالا یا به حکم وحی یا به حکم عقل یا به حکم علم، فرق نمی کند. البته جایی که احکام اینا احکام چه باشد؟ قطعی باشد، می رود. توجه می فرمون. بنابراین شما اگر بخواهید اجتماع هم داشته باشید و این اجتماع دون به سمت ترقی و تعالی و تکامل برد، تشخیص مصالح اجتماعی و هدایت اجتماع به سمت مصالح و رفتنش جز با بهره‌گیری از هدایت الهی نمیشد و این هدایت الهی در اختیار ما قرار نمیگیرد مگر چی؟ مگر به واسطه انبیا و پیامبران. اینم دلیل چهارم. یکی دیگه بگم طور دلیل پنجم که اقلا نصفی ادله رو براتون گفته باش، چون ده تا دلیل میخوام براتون ردیف کنیم، این تا حالا چهار تا، ولی حالا پنجم. پنجمی من دلیلشو میگم، اسمشو شما بگذارید. گفت من آشو میپزم، شما اسم آشو بذارید. خب دلیل پنجم، دوائی شهوت و غضب انسان رو وادار می کند به ارتکاب اعمال زشت. انسان گفتیم شهوتش حدی ندار، غضبش هم حدی ندار. شهوتش چه در شهوت مال، چه در شهوت جاه و مقام، چه در شهوت جنس، در هر شهوتی شما بگید حد و مرز ندارد. نسبت به غضبش هم همین جوره. وقتی خشمگین میشد، غضبناک میشد، باز برای خشم و غضبش حدی نمیبینه. حتی در اثر خشم و غضب نزدیکترین افراد به خودش را هم میکشه. چقدر پادشاه دارید که فرزندان خودشون رو کشت، پسران خودشون رو کشت. در تاریخ خلفای عثمانی، خلفای عثمانی که در ترکیه بودن، در امپراتوری عثمانی که همین ترکیه امروزه، یکی از خلفاشون ظاهراً سلطان سلیمان یا سلطان سلیم، حالا دیگه، یه قانونی وضع کرد که امپراتور خلیفه عثمانی اولین فرزند ذکورش میماند به عنوان ولیعهد و از اون به بعد هر چه فرزند ذکور برای او به دنیا آمد باید چه بشه؟ کشته بشه. چرا؟ چون موجب نزاع در چه نشد؟ در خلافت عثمانی نشد. یه نفر باشه، یه ولی عهد باشه، بعد در گذشت خلیفه همه چیز به اون منتقل بشه و تمام. و سالها بعد از حتی مرگ این سلطان عثمانی قانون او اجرا میشد و سلطان بچه که پیدا میکرد، فرزند اگر ذکور بود اولی رو نگر میداشتن، تمام بقیه سربریده میشد. و یه مسجدی در استانبول هست، اون مسجد میگن مسجد مقبره شاهزاده ها. تمام این شاهزاده های عثمانی رو که طفل بودن کشتن اونجا خاک کرد. توجه میکنید؟ خب. یعنی غضب انسان، خشم انسان، قدرت طلبی انسان به جایی میرسه که حتی فرزندان خودش رو هم میکشه. خب بنابراین شهوت و غضب انسان رو وادار میکند به یه اعمال زشتی. شما نگید خب ما عقل داریم، شهوتمون را و غضبمون را به عقلمون مهار میکنیم. اینا برای شما گفتم قبلا. عقل در باز داشتن شهوت و غضب ضعیف است. ما منکر عقل نیستیم، عقل وجود دارد، اما قدرت بازدارنده عقل نسبت به قدرت اجرایی شهوت و غضب خیلی ضعیف. نمیتوند عقل در مقابل شهوت و غضب بایستد. چرا؟ به خاطری که اولا انسان‌ها حکم عقل را مشوب می‌کنند به خواسته‌های خودش. او سلطان عثمانی وقتی بهش میگن چرا پس بچه‌ها قراره کشته بشن، بچه‌هات رو می‌کشی، میگه عقل من حکم می‌کند امپراتوری عثمانی تضعیف نشود. درسته؟ و لذا این قانون رو صادر کرد و تا سالها هم اجرا شد. خیلی خوب، این عقل که میگه عقل من حکم میکند، این چه عقلی است؟ این عقل مشوبه، مشوبه به قدرت خواهی است، قدرت طلبی است، مشوبه به شهوت جاه و مقامه. چون شهوت اقسامی دارد دیگه. آخرو چی گفت؟ آخر شیء یخرج من قلوب الاولیاء حب الجاه یا ریاست. مقام و منزلت آخرین چیزی است که میتواند یک انسان پاک او را از قلب خودش خارج کند. او آخریش، من همیشه بالا بشینم، من همیشه ردیف اول باشم، همه به من باید سلام کنن، همه بعد این برای افراد مختلف و مختلف و فکر کن شامل حال ما آخوندام نمیشد، برای ما هم هست. بله، برای هر کسی یه وقت منزلت بفرمایید که او کسی که در عالم سیاست است میخواد بشود رئیس جمهور، منی که در عالم روحانیتم، روحانیتم مراتب دارد دیگه، مقامات دارد، منم میخوام مقامات روحانی را اشغال کنم. توجه میفرمایید؟ پس فکر نکنید که فقط مال اوناست، دنبال میز و صندلی و کرسی و پست و جاه و مقام میدون. برای ما هم هست، هر کسی به نسبت خودش، تو مسیر خودش، تو راهی که خودش دارد میرد. خب عقل انسان برای چه؟ این که بتواند رادع باشد از قدرت شهوت و غضب خیلی ضعیف. مضافاً به این که مردم مذمت عقل را برای این که به اهداف خودشون برسند مذمت عقل را میپذیرند. میگه مگه تو عقل نداشتی این کارو کردی؟ میگه چرا؟ اما خب دیگه. توجه میکنی؟ یعنی میگه ولو عقل میگه نه، ولی انجام بده. چون شهوت غالب شد، چون غضب و خشم غالب شد. توجه میکنی؟ بنابراین انسانها مذمت عقل را، نکوهش عقل را برای خودشون راحت میدانن، میگن ولش، عقل میگد عقل ولش کن. لذا برای جلوگیری از اعمال زشت و ناپسند و قبایح به قدرت عقل نمیشد اکتفا کرد، چون اولا مقابل شهوت و غضب ضعیفه، ثانیا مردم به حکم عقل اعتنا نمی کنه. شما اینی که معتاد شده، ما خودش نمیدوند اگه معتاد شد چه بلایی به سرش میاد، میدوند یا نمیدوند؟ اما چرا میرد دنبال اعتیاد؟ همه چیزو میدونه. هیچ معتادی نیست که نداند سرانجام اعتیاد یعنی پاشیده شدن زندگی خانوادگیش، یعنی از دست دادن شغلش، درآمدش، یعنی یه آدم بدبخت کارتون خواب شدن و یعنی مردن در عرض خیلی اگر خوش شانس باشه چند سال. درسته یا نه؟ کسی هست ندوند بگه من نمیدونم یا عقل من به من نگفت؟ شما چقدر معتاد بود. یعنی مردم حکم عقل را اطاعت نمی کنند. باید یک نیروی دیگری باشد، یک قدرت دیگری باشد که بتواند از این اعمال زشت مردم جلوگیری کند. او قدرت چیست؟ اون قدرت عبارت است از ایمان. ایمان، اون ایمان به خدا و به دستورات الهی وقتی باشد، اون ایمان رو کاریش نمیشد کرد. اون ایمان خللی بهش وارد نمیشد. اگر قوی بشه، اگر مستحکم بشه، هیچ نیروی نمیتوند وارد حصار ایمان بشه. ترجمه میفهمید؟ هیچ نیروی. بنابراین مردم حکم عقل رو نمیخرن. اما اگر ایمان آمد، وقتی ایمان به خدا و احکام الهی آمد، میگه خب این کار جهنم داره، آتش جهنم. در نتیجه برای اینکه گرفتار جهنم نشد سراغش نمیرن، خلاص شد. شما میخوان کار انجام نشه. او کار که خوبه و سخته، میگه این کار بهشت دارد. الجنت حفت بالمکاره. میگه حالا دو رو سخته، سختی ها به جان میخرم، عوضش میرم تو بهشت. این میتوند مشکل رو حل کن. میگه من گناه نمی کنم، گناه جهنم دارم، تا برم تو بهش از آتش نجات پیدا کنم. وقتی آتش نباشد میشه جنت دیگه، یا نار است یا جنت است، یا جهنم است یا بهشت است. بنابراین عقل ما منکر نیستیم هست، اما ضعیف. پس دوتا غول شهوت و غضب بر نمیاد، خب، و مشوبش میکند انسان. انسان حکم عقل رو مشوب میکند، خیلی خب، به نفع خودش تغییر میدن. مشوبش هم نکند، اعتنایی بهش نمیکند، میگه جهنم ولش کن، خیلی خب. اما وقتی که آتش بود و ایمان دارد، ببینید مفروض مؤمنه، یعنی میگه آقا این کار را اگر انجام بدم جهنم، ندم بهشت است. کدوم را اختیار میکند مؤمن؟ همون رو اختیار میکند که حر بن یزید ریاحی اختیار کرد، گفت من خودم رو صبح عاشورا مخیر بین احسن، بین بهشت و دوزخ میبینم، کدومشو باید اختیار کنم؟ و لذا بهشت رو اختیار کرد، ملحق به حسین شد. ببینید، اما داستان شهوت و غضب، قول شهوت و غضب در عمر سعد تنوره میکشید. خیلی خوب، این غول در عمر سر میدانست حسین پسر پیغمبر است. تا میشدم میخواست چیکار کنه؟ مصالحه کنه. چند جلسه با امام حسین جلسه خصوصی نشست. عمر سعد بود و امام حسین تنها. چند جلسه فرش پهن کردن، نشستن دو به دو حرف زدن. در بعض نقل ها این است که امام حسین با علی اکبر حاضر می شدن، عمر سعد هم با پسرش. تو بعض نقل ها اینو دارن، یا دو به دو یا دوتاشون با دوتا پسرشون می آمدن. مذاکره چه بود؟ مذاکره غیر علنی بود، پشت درهای بسته بود، کسی دیگه نبود. خیلی خوب، این مذاکره چند جلسه با امام حسین نشست، ببیند میشد یه راهی پیدا کند، یه راه در روی که به قتل حسین نینجامد، ملک ری را هم از دست ندهد. چون میدونست حسین کشتن یعنی چی؟ خر که نبود بابا، عقل داشت. میفهمید حسین کشتن یعنی نفرین ابد، یعنی آتش جهنم. اینا رو میفهمید خودش، ولی هم میخواست در بره تا بشد مصالحه کند. باورش نمیشد کار به قتل حسین بینجامد. اما شمر ملعون عصر تاسوعا اون نامه را از کی؟ از به قول خودش امیرش عبیدالله ابن زیاد آورد که دستور میداد به ابن سعد، ابن سعد کار حسین رو یا تمام کن یا اگر نمیخوای تمام، چون شمر سه آیت کرده بود که این داره مذاکره میکند با حسین، میخواد یه جوری به صلح و مصالحه قصه رو ختمش کنه. اگر نمیخوای کار حسین رو تمام کنی، فرماندهی سپاه رو تحویل شمر بده و شمر تو رو در جا گردن میزنه. حکم رو آورد، داشتن آبتنی میکرد عمر سعد با عمرای لشکرش، داشت تو فرات آبتنی میکرد عصر تاسوعا. شمر اومد نامه رو آورد، داد دستش، نامه رو خوند، گفت شمر داغ امارت بر این سپاه را، فرماندهی بر این سپاه را من به دل تو خواهم گذاشت، فرماندهی این سپاه را تحویل تو نمیدم، خودم کار حسین رو تمام خواهم کرد. تجاوزم این قصه که دیگه همون عصر تاسوعا بود که دستور حمله داد و قضایا واقع شد که آمدند و مهلت طلبیدند و گفت شب مهلت به شما، یک شب مهلت میدم و فردا صبح عاشورا واقع شد آنچه که واقع شد. و صلی الله علیه. یک شنبه تعطیلی، روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، جلسه بعد انشاءالله چهارشنبه. بله؟ مشروب یعنی آلوده.